الرحمن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد سيدنا الطاهرين الغراة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. محضر مبارك حضار گرانقدر، گفتگو در آیات سوره شریفه انعام است. آیین که تلاوت شد آیه 93 از این سوره مبارکه است که نسبتاً مبسوط است و خداوند سبحان بعد از اون که اشاره فرمود به موضع گیری ناپسند یهودیان و اون که با اوکی جور و با ایلای جور اون که تورات رو منزل از ناحیه حق بدانند اما قرآن را ندانند و این تفاوت رو بین مجموعه وحی قائل باشند، بخش از تورات رو مطابق میلشون آشکار کنند و بخش دیگر رو اون رو پنهان کنند که حکایت افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض باشد، ایمان به بعض و کفر به بعض. اونگاه خداوند سبحان در این آیه شریفه که امشب تلاوت شد بازگو می فرماید اشد ما یمکن ان یکون مطلبی را و اون این چنین است که و من ازلمو چه کسی است ظالم تر از اون کسی که افترا بر خداوند سبحان می بندد می بافد بر حضرت حق دروغ ها را، یا اون که می گوید به من وحی شده است و حال این که به او وحی نشده است، یا می گوید من هم می توانم نازل کنم آنچه خدا نازل می کند. این سه مطلبی که خداوند اینجا مطرح میکند سه موضع گیری در قبال بنیاد اعتقادی و ایمانی جامعه و انسان هاست. خود اون بیانی که ابتدا عرض کردیم من ازلم و این به اصطلاح استفهامیست که استفهام انکاریست، چند نگویا خداوند سبحان میفهمد که نیست ظالمتر از این فرد در عالم وجود ظالمتر نداریم. مشخص میشه که مطلب خیلی جدیست و خیلی سنگین است. توجه دارید عزیزان، بعض از مسائل اینها قابل تشکیک و ذو مراتب نیست. این شیء یا نجس است یا نجس نیست، این شیء یا طاهر است یا طاهر نیست. نمیتوانیم بگوییم این شیء نجستر از آن شیء است، یا میرسد به مرز نجاست یا نمیرسد. این شیء یا طاهر است یا نه، دیگر نمیتوان گفت این اطهر است. وقتی ما حکم به طهارت شیء میکنیم فرقی نمیکند مراتب طهارت، حلیت یا حرمت در بعض از موارد اینها مقوله به تشکیک نیستند، اما در پاره از مسائل است که اینها به اصطلاح ما قائل به تشکیکیم در اون، یعنی مراتب دارند. پاره از معاصی و گناهان این چنینند اساسا در اون تقسیمی که خوب دارند به هر حال پاره از بزرگان و اتخاذ شده از خود قرآن کریم است، ان تجتنبون کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، اگر شما کبائری را که به شما میگوییم اجتناب کرده باشید اون بقیه مسائل شما را گاه دست رحمت الهی میپوشاند. میبینیم که در باب معصیت و در باب عصیان فرامین خداوند سبحان حضرت حق سخن از کبیره و صغیره میگوید. عصیان و عصیان فرق میکند، اینها مراتب دارد. مسئله ظلم در قرآن کریم این گونه است، برای اون مراتب مطرح شده است، ما ظالمی داریم و عدلمی داریم. ازلم اون کسی که ترقی کرده در بدعدائی دیگه در اوج به مقامی رسیده است که ناپسندترین مظالم را مرتکب شده است. در مقایسه بین معاصی همیشه در قرآن وقتی که میخواهد حضرت باری تعالی مصرفین را، فاسقین را، ملحدین را، مشرکین را خداوند سبحان نهایت عنوان رو به اینها اطلاق کند میگوید اولاکه همه ظالمون، اینا ظالمن. یعنی فسق را وقتی که میخواهد خدا به شدت محکومش کند به ظلم نسبت میدهد. این ابتداد را خداوند سبحان به ظلم نسبت میدهد. یعنی ظلم یه مرتبه بالاتر از این مسائل دارد با اون تقسیمی که ظلم دارد، تقسیم سگانه. حال باز در خود ظلم اگر سلسله مراتب شد و ازلم شد، این دیگه گل بود به سبزه نیز آراسته شد. این عقوبت و قبه قضیه خیلی بالا می آید. فرمود و من ازلم، چه کسی است ظالم تر از اون کسی که افترا علی الله کذبا. کلمه افترا به معنای اصل خود لغت از ماده فری و بریدن است و جدا کردن است. فریت العدیم، هنگامی که پوست را از گوشت جدا می کنند، در یه گوسفندی که می کشند پوستش جدا می کنند، فریت العدیم می گویند. اون سخنی که خبری که کاذب است، قاطعانه سخن از صدق او میگوییم، این گونه دروغ رو افترا میگوییم. گاه یک کسی دروغ میگد اما این دروغ گفتنش با یک قدری تردید است، با یک قدری انقلت است. یک گونه ای سخن میگوید که به تعبیر آقایان وقتی که کسی سخنش میشنود احتمال کذب در اون میدهد. یعنی میبیند اونچنان جازمانه سخن نگفته است، القاء شبهه میکند اما جازمانه نیست. اما وقتی یک کسی به شکل قاطع و قوی سخن میگوید، کذبترین مطالب رو در قالب صادقترین سخنان میگوید، در پای اون ده قسم یاد میکند، این رو فریه میگویند. فریه اون دروغی است که اونچنان محکم و قوی میگویی که ممکن است مخاطب جا میخورد و احساس میکند که عجب صادقانه سخن میگویی. در خود فریه یک حالتی وجود دارد، یک قطعیت در گفتار با اون که محتوا کذب است. و من ازلم من افترا علی الله کذبا، کیست ظالم تر از اون کسی که افترا این گونه دروغ را بر خداوند سبحان میگوید و در جامعه حق میپوشاند و دروغ خود رو و کذب خود رو بر خدا مطرح میکند. به مجرد اینکه فرمود افترا علی الله، خب مشخص میشود علت ازلم بودن و اون شدت و عقوبت ظلم چیست، چون سخن از خداست. اینو در باب غیبت در قالب دیگر خدمت عزیزان و سروران گرامی مطرح کرده بودیم در مقام های مختلف که ببینید گاه ما غیبت کی میکنیم؟ غیبت یه انسان میکنیم مثل خودمون. خب این هم بد است. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، این به مثابه گوشت مردار خوردن است، غیبت انسان مسلمان و مؤمن کردن. این بد است، زشت است، ناپسند است، گاه موجب آن میشود که انسان حلاوت خیلی از مسائل رو نمیشنود، متاسفانه بو نمیکند، استشمام نمیکند، طعم نمیکند خیلی از حقایق و لطائف رو به خاطر اشتغال به غیبت. این چیزیست که در متون روایی فراوان تعلیل شده است در نزد معصومی. اما گاه انسان غیبت میکند، غیبت یه انسانی را که کفر چمنی جزا و فاصل نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود، در دهر چمن یکی اون هم کافر، پس در همه دهر یک مسلمان نبود. انسان غیبت کسی میکند، یه چنین انسانی را، یه وارسته ای را، یه فرهیخته ای را، یه متقی به تمام معنا و یه انسان کاملی را. گاه انسان غیبت چنین کسی می کند، این مانند اون نیست که غیبت مؤمنی چون خود کرده است. این که داریم گاه در بعض از متون دارد که لحوم العلماء مسمومه، عجیب است این جمله، گوشت علماء مسموم است. خب مگر گوشت دیگران چطور است که گوشت علماء مسموم است؟ لحوم العلماء مسمومه چه خصوصیتی دارد در این جهت؟ این لحوم العلماء مسمومه این غیبت علماء، چون بحث غیبت یعنی خوردن گوشت، یعنی خوردن گوشت انسان میته. غیبت همه کس میکنی، اما غیبت عالم ربانی اگر کردی، غیبت اون کسی اگر کردی که او را خدا به عنوان عالم یاد میکند، این گوشت و این غیبتی که تو میکنی سم است در جان تو، این آثار شرنگی است، زهری است در جان تو وارد میکرده، این عقوبت سنگینتری دارد. حال کسی غیبت رسول خدا بکند، کسی غیبت امام معصوم کند، خب وقتی سخن به اینجا میرسد دیگه مراتب خیلی بالا میرود. گاه ما با یه انسانی مثل خودمون یه اتهامی میبندیم، آقا فلان زید اینطور گفته است. گاه میگیم آقا فلان عالم اینچنین گفته است، به دروغ اتهام میبندیم. گاه میگیم قال صادق علیه السلام و حالی که از صادق هرگز چنین نگفته است. گاه میگویم قال رسول الله و حال اینکه نعوذ بالله از اینکه رسول خدا گفته باشد نحن معاشر الانبیاء لا نورث درهما ولا دینارا و ما ترکناها صدقه. بشکر از اون دهانه که چنین گفته است اگر رسول خدا چنین گفته باشد. پیغمبر این حرف را زده است. رجل یبول علی رجله، ترجمه نمی کنم، اون انسانی که چنین خصوصیتی را دارد در این اتهام به رسول خدا میبندد. بلا کجا رسول خدا چنین گفته است؟ اون چه صورت علی الکذابه، روزهای پایان عمر بود، پیغمبر مردم ایستاد فرمود مردم بدانید دروغگوی بر من زیاد شده است. چه صورت علی الکذابه علا و من، بدانید هر کسی که بر من دروغ ببندد فلعنت الله علیه، لعنت خدا را من طلب می کنم بر او باشد. دروغ بستن گاه بر رسول خدا است، مگر این چیز ساده است؟ گاه دروغ بستن یه پله برو بالاتر. و من اظلم من من افترا علی الله کذبا، آن است که بر خدا کسی اتهامی ببندد و چیزی و مطلبی را به خدا اسناد دهد، چیزی در دین خدا بیفزاید، نکته از دین خدا کم کند، دین خدا رو به بازی بگیرد و اتهامی بر حضرت حق ببندد، چیزی را که خدا نگفته است بر خدا بگوید، آنی که خدا گفته است فعل کند. این آیه شریفه که بارها در قرآن مطرح شده است، این سخن بدعت گذاران در دین است، مبدعان در دین است، اون کسانی دین تراشان است که در طول تاریخ اسناد به حضرت حق داده اند، مطالبی را که هرگز خداوند سبحان چنین نفرموده است و دستور به اون نداده است. فرمود مجازات اینها چیز کمی نیست، ظلم اینها چیز کمی نیست، اینها تاوان خونی را میکشند که تا قیامت ادامه دارد. در بحث بدعت در دین این جمله رو ما داریم که چند نفرم توبه اینها قبول نیست، با حال اینکه خداوند سبحان یقبل توبه، توبه رو میپذیره، توابون اون مقام اوج توبه پذیری را حق داره، بازا بازا حرام چلسی بازا، اما در این حال در چند مقام است که خدا توبه رو نمیپذیره، استجابت دعا نمیکنه. اون لحظه خاصی که امیرالمومنین به نوف بکاری فرمودن نوف بدن در این ساعت، ساعتی است که هر کسی خدا را بخواند خدا توبه او را و دعا او را استجابت میکند الا چند کس. یکی از کسانی که توبه او در اسلام مورد قبول نیست بدعت گذار در دین است، اون کسی که دین خدا می افزاید به دین حق یا از دین حق بر می دارد و خارج می کند جزء از دین را، این مبدع و بدعت گذار در دین توبه او مقبول نیست. دارد در لسان معصومین در یه صورت توبه اون مورد قبول است که حرام کسی که لغزیده است در طول تاریخ و می لغزد به گفتار اونو برگرداند، اگر می تواند توبهش قبول است. این میشه تعلیق بر محال، این شده که نیست. یک کسی آمده است یه دهان نابجایی خوانده است در صدر اسلام، یک کسی آمده است زشت گفتاری را به رسول خدا نسبت داده است، یک خط باطلی را گشوده است در تاریخ اسلام که مسیر جامعه اسلامی را دگرگون کرده است، می تواند میلیون ها انسان را برگرداند؟ اگر می تواند توبه اون قبول است. جدی است قضیه بحث دین و بدعت در دین. اون چه اسناد به حق ندارد به خدا اسناد دادن، اینه که گفت حالا این مطلب عزیزان در باب کسانی است که به هر حال اینها مقابل خدا شمشیر کشیدند و اتهام به حق زدند به طبق امیالشون کاستن یا افسودن، اما گاه می‌بینید در مراتب پایین قضیه واقعا تکان دهنده است برای من و شما هم. اون چرا که نمی‌دانیم از دین خداست بر دین خدا حمل می‌کنیم، اون که دین خداست مطابق ظهر ما نیست از دین خدا برمی‌داریم، اینم خب یه نوع بدعت است، اینم بدعت است، حال بدعت کبیر اگر نباشد به تعبیر ما بدعت صغیر است، این هم یه نوع ابداع در دین خداوند خواهد بود. فرمود و من گروه اول و من اظلم من من افترا علی الله کذبا او قال اوحی الی ولم یوحی الی، یا اون که میگوید به من وحی شده است و حال این که به او وحی نشده است. حالا این قالبی که خداوند سبحان مطرح میکند، عرض کردم گاه در طول تاریخ کسانی بودند که اینها ادعای نبوت میکردند، اینها مدعی نبوت بودند و حال اینکه به حق نبودند، اگر از اینها جامعه دلیل میخواست اقامه نمیکردند، به اینها متنبی میگویم. متنبی من ادعا نبوت ولیس له النبوه، اون کسی که ادعای نبوت میکند اما نبوت ندارد، اینو میگن متنبی، مدعی نبوت میشود. فرمود چیز ظالم تر از اون که میگوید وحی به من میشود ولم یوحیله، اما خبری نیست، دارد دروغ میگه، مسیلمه است، مسیلمه کذاب است، امثال او هستند در طول تاریخ که ادعای ارتباط با ملکوت دارند، میگویند ما از اون طرف میگیریم مطالب را، ما هیچ چیزی نمیگیرند جز باطنی و خیالات خودشون و دور منقلشون، چیز دیگری ندیدند اما احساس میکنند از اون طرف مطالب را میگیرند. شما چه میگویید لم یوحی الیه، اینها وحی بر این حال شده است، اما احساس میکنن که چنین ارتباطی را با ملکوت دارن، امر مشتبه بر خودشون رو میخوان بر جامعه تحمیل کنن. حالا اینجا هم باز اولا مطلب گفتگو از اونهاست که مدعی نبوتن، یعنی مانند مسیلمه های کذاب در طول تاریخ چنین خواستن خدشه و ابهام در خط رسالت و در خط نبوت ایجاد کنن. ابتدا سخن از اونها میگوید و در زیر این آیه شریفه داریم در لسان بزرگان که این فقط سخن از این نیست که کسی نبوت ندارد بگوید نبی هستم. یه جمله داریم که این جمله جمله عجیبی است: من ادعا نسبا لیس له فقط خرج عن رغبت الاسلام. اون کسی که ادعا میکند نسبت به موقعیتی را که ندارد مدعی اون میگردد، این در دینش باید شک کرد. من ادعا نسبا لیس له، اون کسی که چیزی و نسبتی را برای خودش تثبیت میکنه که شایسته اون نیست و ندارد این نسبت را، این از همون مصداق است. اون کسی که ادعای با وحی ندارد میگوید دارم، فرمود این ظالمترین کس است. دو سوم و من قال است انزل مثل ما انزل الله، اون کسی که میگوید این مطالب که چیزی نیست ما هم مثل اینها میگوییم برای شما، اون که خدا به عنوان قرآن گفته است ما هم بلدیم مثل این مطالب درست کنیم و برای شما بگوییم، این هم چیزی که عزلن و ظالمتر از این انسان وجود ندارد. مفسرین در زیر این آیه شریفه در این مقام اشاره میکنن که این کسی بود که این افتخار رو پیدا کرده بود حتی که گاه رسول خدا جزو کتاب وحی اجازه نوشتن به او میدادند و مطلب به او میگفتند. عبدالله بن عبد السرح نامیست که این آقا گاهی افتخار رو هم پیدا کرده است. مثلا زمانی وقتی که به او مطرح شد در آیه شریفه بلیس ان الله مسکان الله توابا رحیما، مثلا گفت نه من در اینجا که شما گفتید کان الله توابا رحیما به ذهنم میاد که باشد کان الله غفورا رحیما، به نظر ما میاد که اینجا غفور رحیم ترکیب کلمه جالبتر و زیباتر از آن که تواب رحیم باشد. فرض بفرمایید اینو مفسری نوشتن در زیر این آیه که اونگاه ترد شد از ناحیه رسول خدا و نبی مکرم و برای خود دکانی باز کرد. بعد گفت ما هم بلدیم، ما نازل کردیم اونجا پیغمبر از ما قبول نکرد، اما به هر حال ما هم بلدیم بگوییم به جای توابن رحیما کفورن رحیما مثلا. فرض فرمود حالا این ممکنه یه مصداقی باشد که مفسرین مطرح کردن، اما قاعده با اون چه خداوند در اینجا میگوید کلی تر از این مثال است. فرمود و من قال سانزل مثل ما انزل الله، این سه گروه اون کسی که افترا میبندد بر خدا اون چی که خدا نگفته است، مبدع در دین است، اون کسی که ادعا میکند ارتباط وحی با و حال اینکه ارتباط با وحی ندارد، اون کسی که میخواهد مماثلت با وحی و قرآن کریم بکند و حال اینکه در این وادی و در این میدان هیچ کس نمیتواند چنین کاری رو بکند، این سه وجه اشتراکشون اینه که دارن پایگاه اعتقادی و ایمانی جامعه رو تخریب میکنن و لکنه زدن به پایگاه اعتراض و فکر جامعه و ایمان انسانها. این بزرگترین ظلم است، این بزرگترین ظلم است، ظلم است به خدا، ظلم است به بشریت، ظلم است به خود ظالم. اون کسی که چنین میکند خود به خویشتن خویش نیست بزرگترین ظلم رو روا میدارد. ولو ترا اذ الظالمون فی غمرات الموت، اینها بگذار بگویند یا رسول الله، اما هنگامی که ببینی اینها را، این ظالمون را، اینها همشون ظالمند، هنگامی که ببینی این ظالمون را فی غمرات الموت، کلمه غمرات جمع غمره است، غمره در کلام عرب خود معنا در لغت به معنای ستر و پوشاندن است، اما اون آبی که به اصطلاح ارتفاع آب و گودی آب بیش از سر انسان است، اون آبی که آدمی رو درون خودش میپوشاند، این را غمره میگویند. اون آبی که انسان در زیر آب میماند و خفگی دست میدهد، اون را غمره میگویند، جرداب را غمره میگویند. اذ الظالمون فی غمرات الموت، پیغمبر بگذار برسد اون لحظه‌ای که اینها در شدائد و در اون حالات سنگین مرگ فرو روند و دست و پا بزنند. اونجا و الملائکه تو باستو ایدیهم، ملائکه دستشون باز میکنن و شروع میکنن از همون لحظه مرگ عقوبت این جماعت را آغاز میکنند. به مجرد شروع مرگ است که اینها میآیند به حساب الهی و کتاب الهی و ملائکه الله موظف و موکل بر ایشان شروع میکنن عقوبت این جماعت را. بهشون خطاب میکنن دون لحظه مرگ اخرجوا انفسکم، برون آورید جان هاتان را. خب اون چه خداوند در اینجا گزارش میدهد اخرجوا انفسکم، این یه امر تکوینی است و امور تکوینی مامورون به واقع نمیشن به این معنا، بلکه اون چه در اینجا مراد است که خداوند سبحان میگوید این بحث کلی است که آیا بحث نفس و روح ارتباطش با این بدن چگونه است، این مسئله نیست که تاکنون حل شده باشد برای انسان ها. چون ها که موحدین بودند، چون ها که از غیر توحید سخن گفتند، نتوانست از بشر هنوز اون ارتباط دقیق و شیوه دقیقی که روح انسان با این بدن ارتباط دارد به دست آورد. ما همین مقدار میدانیم که علقه ما یه علقه و ارتباطی بین این بدن و بین روح ما وجود دارد. آیا این روح مانند پاری از اون چه فلاسفه میگویند فرض بفرمایید مانند مثلا دست آستین ارتباط دارد؟ این مانند درخت و میوه ارتباط دارد؟ یا به تعبیر بو علی سینا مانند قفس و پرنده است؟ حبتت الیک من المحل الارفعی و رقاع ذات تعزز و تمنعی. آیا اون پرنده ایست که آمده است مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک چند روزی قفسی ساختند از بدنم؟ آیا این است؟ آیا آن است؟ کسی نمیتواند دقیق بگوید شیوه ارتباط روح با بدن. نه این است که روح داخل این بدن باشد. روح که جسم مادی نیست که درون این بدن ما و شما وارد شده باشد. اونگاه بخواهند بکشند. اگر در قرآن میبینی تعابیری را چون حتی اذا بلغت الحلقوم و انتم حین اذ تنظرون، تا میرسد روح به حلقوم بعد شما نگاه میکنید، نه اینکه روح از درون امعا و انشاء ما میآید بعد اونگاه به حلقوم ما میرسد از دهان ما بیرون میآید. روح چیزی که درون دهان ما شده باشد و بیرون بیاید. علقه و وابستگی به بدن دارد، نه اینکه درون بدن باشد. به لحاظ اون وابستگی شدیدی که بین روح و جسم ایجاد می شود، این تداخل رو می بینیم که مطرح می کند خداوند سبحان. نه اینکه تداخل حقیقی باشد، ولی اینکه باید گفت همینطور که عرض کردم مکرر عرض می کنم، اون شیوه دقیق ارتباط روح و بدن رو کسی نمی تواند به شکل درست مطرح کند. به لحاظ اینکه یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. هنگامی که سوال میکنن پیغمبر از روح چیست، کیفیتش، ارتباطش، جزئیاتش، کلیاتش، بگو قل الروح من امر ربی، روح از عالم امر است، از عالم خلق و ماده و تکوین نیست. و ما اوتیتم من العلم الا، خیلی دست و پا نزنید، این چیزی نیست که به سادگی بتوانید به آن برسید، این مقامی نیست که زود به آن دست پیدا کنید. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. گاهی بعضی از این آیان و فلاسفه اومدن در وادی روح، اینها کار کردن، زحمت کشیدن، خیلی تلاش کردن به نکاتی برسن، اما خدا میداند اینها بعد در پایان وقتی که مطالعات شده زیر و رو میکنن میبینن هنوز در کلاس اولن، میبینن هنوز در مقام اول موندن، نتونستن گذرات این حقیقت پیچیده و لطیف الهی، همون لطیفه ربانی، همون که تعبیر لطیفه ربانی میشود، نتونستن بهش برسن. به جزئیاتی از ظرافت روح نتوانستن برسن. فرمود خطاب میشد به اینها اخرجوا انفسکم. خب اونجا در باب ایرادی نه جمله دیگر اضافه کنم، اونجا در باب در سوره مبارکه مؤمنون وقتی که خلقت مطرح می شود که آفریدیم این بدن رو از نطفه مضغه کردیم، مضغه را مخلقه کردیم، مخلقه را چه کردیم، فکسونا العظام لحما، اونگاه بر بافت‌های استخوانی گوش را پوشانیدیم، سپس ثم انشأناه خلقا آخر. این یه خلق مستقل این بدن شد. حال ثم انشاء، وقتی که یه مطلبی رو شما نو میگویید این انشاء است. وقتی یه مطلبی نو بسه، اصلا این خود کلمه انشایی که ما در فارسی داریم، همین انشایی که میگم در آن برای دوستان عزیزان نوجوانان ما، جوانان ما، یه قدی مشکل از کار نوشتنش، میگم این مقدمه انشا سخت برای ما. خود این انشا نوآوری است، یه چیز نو باشد. نشأه، انشا باده نشأه میآید. نشأه و نشأه، نشأه الاولا و نشأه الاخره، اون حیات نو است. ثم انشأناه، این ربطی به قبلی ندارد. قبلی هر که اون پروندهش بسته شد، این بدن تموم شد، تکمیل شد. فاذا سویته، این تکمیل سویته، حالا که سویته و نفخت فیه من روحی، اونگاه روح میاد با این بدن علقه پیدا میکند. ثم انشأناه خلقا آخر، بعد یه خلق دیگر، اصلا یه ساختار دیگر، یک وجود دیگر به نام روح خداوند متعال به تک تک انسان ها میدهد و پیوند با این بدن پیدا میکند. حالا اینجا بعضی ها اومدن تجزیه کردن، بعضی از روانشناس ها لابلای بعض از متکلمین اسلامی هم نیز وجود داشته است این بحث که انسان روحی دارد، جسمی دارد و یه علقه و زنجیره ای دارد که بین روح و جسم پیوند میدهد. حالا اسمش روان گذاشتن بعضی ها، بعضی ها اومدن چیزیه گذاشتن بین متکلمین، با آیات قرآن تایید نمیشه. یعنی زباهر قرآن کریم تایید این معنا نمی کند. اما بعضی اومدن حال به هر حال شیوه ارتباط جسم و روح رو با یه چیزی که نه جسم است نه روح است این فرق قرار دادن، گفتن ما سه جزء داریم، اینجا به سوم عامل الغر ارتباطی است. اما در خود قرآن می‌بینیم اون مطرح می‌کند، صفت می‌فهمد سو منشأناه و خلقا آخر، و اون شدت اتصال بین روح و جسم در حدی است که خداوند مانند شیء داخل و مدخول از اون یاد می‌کند، که انه شیء داخل این است. وقتی آب درون این ظرف آمد، رابطه ظرف و مظروف شد، این نزدیکترین ارتباطات است. خداوند شدت ارتباط بین روح و جسم را که گاه عرض کردم خدمت دوستان واقعا عجیب است. تابی وقتی نزع، خود نزع اون حالتی است که شما میخواید ذره ذره چیز را از شیء دیگر جدا کنید و مشکل است. اما میخواید این ریشه ریشه و مویرک های ریز این درخت را از دل خواهد برون آورید، اینو میگن نزع. ما در باب جان دادن نزع مطرح میشود. نزع مطرح میشود چندن است، جان میکنم و مرگ آفته تیر برگلویم، من بند هوا آرزویم، جز وهم محال پرورم نیست، میمیرم و مرگ بابه اونجا که جان میکنم و فریاد چزین رباط کهگل، جان میکنم و نمیکنم دل. این جان کندنه، یعنی این جان باید از این ظرف، این مظروف باید کنده بشه. این علقه به ارتباط ایجاد شده است. فرمود اخرجو انفسکم، بیرون بکشید، دیگه تمام شد فرصت. این جانها باید از این بدنها بیرون آید، باید بدن آید. اخرجو انفسکم الیوم تجزون عذاب الهون. الیوم این میخورد لحظه مرگ، این قیامت نیست. از ادله که اثبات عذاب برزخی در قرآن میکند این آیه شریف است. از همونجا که اخرجو انفسکم، از همونجا که مرگ اینها آغاز میشود، عذابشون آغاز میشود. اخرجو انفسکم الیوم، الان، امروز. تجزون عذاب الهول، عذابتون از امروز آغاز می شود. شما در همین بازداشتگاه موقت برزخ با اعمال شاقه بازداشت خواهید شد. تجزون عذاب الهول. کلمه هونی داریم در قرآن کریم، همین واژه رو با همین املا با یه فرق داریم، هون داریم، یه هونی در قرآن داریم و یه هونی داریم در قرآن. هون به معنای اون خفت و خاری و پستیش، هون به معنای لیم، نرمش و رفق است. یه فقط زم و فته با هم فرق دارن. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، بندگان خدای رحمان اون کسانی هستن، اون عباد خاص، که اینها مششون با نرمش و تواضع است. اینا هیچگاه برای کس کبر ندارن، غرور ندارن، گردنگشی ندارن، اون رو میگن هون. اما هون یعنی خار، عذاب الهون یعنی اون عذابی که خار میکند، پستی میآورد، خفت میآورد، شکنجی که در اون ذلت می آورد برای انسان. فرمود الیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم. حالا علت روشن از کار قبلیتون گفتیم، پرونده‌تون خواندیم، کیفرخواست خوانده شد. بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق، به سبب اون که شما گفتید بر خدا چیزی را که خدا نگفته بود. این عذاب شما ریشه از آنجا می گیرد که بر خدا امر غیر حق و باطل را اسناد دادید و گفتید. و ریشه این از کجا آمده است؟ فکنتم ان آیاتی تستکبرون. ریشه انتهام بر خدا از کجا میاد؟ از استکبار بر خدا میآید. اون نخفت ها و کبر هایی که شما نسبت به حق و اولیاء او دارید، کار رو به اینجا کشنده است که شما میآید به اتهام بر خدا میزنید و چنین سخن میگویید. خب این در مجموع به شکل تهدید کننده و تکان دهنده خداوند سبحان از اینجا یاد میکند. ادامه دارد بحث، منتها اول سخن مخاطب اول همین ها در آیه بعدی و بعد از اینها تمام انسان ها. شما هستید و ما هستیم، هممون هستیم مخاطب این آیه که الان عرض می کنم. این آیه رو در یه جای دیگر نیز در قرآن در سوره کهف داریم. و لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره و ترکتم ما خولناکم و نوع ظهورکم و ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا و لقد جئتمونا. شما انسان ها می آیید به سوی ما، شما باز می گردید. و لقد جئتمونا فرادا، کلمه فرادا جمع است، مفرد آن فرد و فرید است، هم فرد و هم فرید است. لقد جئتمونا فرادا، شما تک می آیید. خود فرد یعنی تک، یعنی وقت در قبال شب، در قبال تاق، شما تک می آیید. کما خلقناکم اول مره، همان گونه که برای اولین بار که شما را در دنیا آفریدیم تک آفریدیم. کما خلقناکم اول مره، این از آیات تکان دهنده قرآن کریم است. لقد جئتمونا فرادا، شما فرادا به صحنه قیامت می آیید، یعنی همه چیز از شما تجریح میشه، تمام عناوین از شما سلب میشه، تمام حیثیت ها و موقعیت هایی که احراز کردید هیچ، هر اون که اندوختید هیچ، شما اون که به عنوان عده و عده در دنیا داشتید همه قیچی میشه، تمام سلب میشه. و تقطعت بهم الاسباب، چیزی ندارید که با اون. خب ببینید عزیزان، به هر حال ما در دنیا یه عمری زندگی میکنیم، سنی میگذرد، سالی میگذرد، یه حیثیت هایی ما داریم که به هر حال اونها چه آبایی فجر میده مثل این به اینها افتخار میکنیم، میگویم آقا این پسر ماست، این فرزند ماست، این پدر ماست، این مال ماست، این عنوان ماست، این مقام ماست، این نان ماست، این نام ماست. اینها حیثیت هایی است ما با اینها دلمون خوش کردیم در دنیا و به هر حال اینها دور ما را گرفته است. ما زمانی که از مادر برون آمدیم که هیچ کدام از اینها را نداشتیم. کما خلقناکم اول مره، اون روزی که آمدید اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، چیزی بلد نبودید، اخرجکم من بطون امهاتکم، آمدیم بیرون نمیتوانید، مگس بدرانید، آمدیم بیرون چیزی مالکیتی نداشتیم، عنوانی نداشتیم، حیثیتی نداشتیم. فرادا اون حالت تک و تهیدست و خالی بودن رو میگوید. فرمود شما همان گونه که اون روز برون آمدید، امروز هم باز تولدی نو در قیامت دارید، همان گونه متولد میشید که در دنیا از مادر متولد. مطلب رو چه این بازی میکنه؟ و ترکتم ما خولناکم ورا ظهورکم، و شما ترک میکنید، دست برمیدارید. ما خولناکم، اون چرا که خولنا، چرا میگه خولنا؟ از ماده خللن داریم، خلل به معنای مال، به معنای نعمت، به معنای مال، به معنای عطا، تخویل به معنای اعطاء، شیعی و مالی را به کسی دادن. امون و فراغ به ناس افتخاری اماناتی بود دست شما دادی، امروز امانات از شما گرفته می شود، میگذارید تا دیگران در اون بنشینند لذتش ببرند و شما بروید به حساب اون پس دهید. اینی که گاه ائمه علیه الصلاه و السلام روی مسائل زیاد مانور میدادن به تعبیر ما و جدی مسائل رو مطرح میکردن. گاهی بعضی ها میگفتن او مثلا افتخار میکردن به بعض از موقعیت های مادی و جهاتشون، گفتن باشه از ایرادی ندارد، امیرالمومنین در نهج البلاغه دارد، آقای فلان نگران نباش، دو چیز در انتظار است، اون چه تو بر حال گردآوردی، اما الوارث و الحوادث، یا حادثه می آید یا وارث می آید، تو نگران این نباش، به هر حال خزانه داری میراث خوارگان کفر است، تو کارت به اونجا می کشد که خزانه داری خواهی کرد. اما الوارث و الحوادث، یا این می آید یا اون می آید. گفتن لکل وزر و علیهم المحنا، شما می روی وزرش پس می دهی، از کجا آوردی، کجا بردی، چطور شد، دیگران لذتش می برند و کامش می جویند که تو زحمتش برو اونها کشیدی، که چه خوش گفته از فردوسی طوسی که مرگ یک بود صدر عروسی، اونها فیضش میبرند به شما جوابش خواهی داد. فرمود ترکتم ما خولناکم ورا ظهورکم، شما دست برمیدارید، راها میکنید، هرچه به عنوان مال اعطا شد به شما پشت سر میگذارید. و ما نرا معکم شفاعکم الذین زعمتم، این فاز دوم است. خب به هر حال حیثیت ما و لذت ما به امکانات ما عمدتاً در دنیا یا امکانات مادی ماست، یعنی یا زر ماست یا زور ماست، یا ما قدرت پول داریم یا قدرت اون پی دیگر را داریم در دنیا، یا از این بند استفاده میکنیم یا از اون بند استفاده میکنیم. بند اول که بر باد است، بر آب است. فرمود ترکتم ما خولناکم ورا ظهورکم، دومی هم بر آب است. و ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم، شما در دنیا داشتید کسانی که اگر کارتون گیر میکرد تلفن میدیدید جوابتون میدادن، باز میکردن گره ها را برای شما، سفارشتون میکردن، به هر حال راه میداختن پرونده شما را، مشکلاتتون حل میکردن و دلتون خوش بود به این مسائل. گاه میومدن سفارش میکردن، گاه خودشون میومدن با شما بار بر میداشتن، شریکتون میشدن، مشارکت با شما در مشکل میکردن، میومدن مانند شما سیاه میپوشیدن، میومدن مانند شما به هر حال همشانه شما میشدن. یک نفرشون امروز نیست. به لحاظ این که لقد جئتمونا فرادا، خودتون تک آمده اید به این صحنه. ما نرا معکم شفعا، نمیابید اینجا شفیعی را که الذین زعمتم انهم فیه شرکا، اونها که در دنیا خیال میکردید اینها شریک شما هستند، احساس میکردید اینها مشکلتون حل میکنن، به اینها متکی بودید، به هر که در دنیا متکی بودید، امروز نمیابید. ببینید عزیزان، من این جمله رو اینجا بگم، این به هر حال دیگه لسان آیه است، بنده بیان پند و اندرزه دارم، این مسائل بلد نیستم، کلام خدا رو مطرح میکنم. ما در دنیا عزیزان متاسفانه بزرگ مشکلی که داریم که در باب کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض عرض کردم خدمت عزیزان، استدعا میکنم توجه به این معنا بکنید، خدا میداند. عرض کردم ابراهیم به ابراهیم ها وقتی ملکوت میبینن، یعنی اونها وقتی به هر شی نگاه میکنن، اول از اون سو ارتباط خدا با اون شی را میبینن، بر اون شی را میبینن. اینها آب را که میبینن اول فکر نمیکنن این هاش دو اوست، از چاه 100 متر 150 متر مکینه عمیق بوده، بیرون کشیدیم این مقدار انرژی صرف شده است، بعد چگونه باران اومده است رفته زیر زمین. اینا این طرف نمیان چرخه آب را از این بر نگاه کنن، اونها از اون طرف نگاه میکنن. انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا، اونها از اون بر نگاه میکنن که انزل چین آب سمیرنا، خدا این آب را بدین شیوه آفریده است، چه کرده است، تا میرسن به آشته اوبه. ما از این طریق قضیه میریم، بعد گاه وسط راه از هفت خان نمیگذاریم، میمونیم، یعنی یا به ماده اول میمانیم، ماده دوم میمانیم، بعد در این اسباب غرق میشیم، به مسبب الاسباب نمیرسیم. اونها از مسبب شروع میکنن میان این طرف. این فرق بین دیدگاه اولیا و عامه جامعه است. زندگی مادی این حالت را برای ما ایجاد کرده است. ما معتقدیم واقعا که دنیا عزیزان گاه برای ما حجاب است. همین زندگی مادی لابد گاه کار به اونجا میکشد که ما تمام جهان پیراون ما اسباب است. ما همین اسباب رو میبینیم، با این اسباب سرگرمیم، اما مسبب الاسباب را نمیبینیم. میشه مل حیات دنیا الا لهو و لعب، میشه زندگی دنیا لهو و لعب. ما به ملاهی، ما داریم زندگی رو میگذرانیم، اما به چی میگذرانیم؟ به روزمرگی میگذرانیم. ما زندگی رو میگذرانیم، اما به لحظه داریم لحظ میکنیم. با همین اسباب سرمون خوش کردیم، با همین به حال زیر دیوار خاک بازی کردن ها داریم اون رو تلف میکنیم و میگذرانیم و نمیداریم فضایا کجاست، اثریشه کجاست. اون مسبب الاسباب رو نمیبینیم، سبب آفرین را نمیبینیم. دیده ای خواهم سبب سوراخ کن تا سبب را برکند از بیخوبان. ما عیان نمیبینیم، آشکارا نمیبینیم، متاسفانه داریم لحظ میکنیم. میشه مل حیات و دنیا برای ما لحظ بلده. وقتی که مرگ میرسد به پرده ها برداشته میشود، آنگاه میبینیم که زما نرا معکم شفعاؤکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا لقد تقطع بینکم، بین شما و اسباب چه میشود؟ جدایی میفتد. بعد اونجا دیگه اسبابی نمیبینید، بعد میبینید فرادا، هیچ خبری نبود. اون اسبابی و اون قضایایی که شما در دنیا پیرامونتون گرفته بودند، شما اون سبی اینها بسته بودید، صرفا دیدتون متوقع در این تماشاگه بود، اونگاه میبینید تقطع قطع میشه. بعد اونجا دست و قدرت خدا را فقط میبینید، اونجا فقط میبینید که الامر یوم اذن لله، اونجا که تمام اسباب میرود سبب آفرین را خواهید دید. فرمود اون اموال چه این وضعیت را دارد، شرکا و اون کسانی که کارتون در دنیا احساس میکردید این وضعیت، شفعا این وضعیت را دارد. فقط فعبینکم و زل انکم ما کنتم تزعمون، زله به معنای گم شدن و گم کردن، هران چه میپنداشتید در دنیا که این منتحل آمال شما، زله گم شدن وقتی چیزی خیلی بیعرمش میشونی که گم شد، چیزی نیست که اصلا عدد آید اونجا، گویا کنه گم شده است. نیست اون چه میپنداشتی شما تزعمون، خیالش میکردید که چیزیست و دستگیره ایست و به کار میآید، اینها میبینید به کار نمی آید. خدا میداند خیلی آیات تکندند است عزیزان، خیلی تکندند است. خدا یا به آبروی قرآن و به عظمت آیات بینات است و به جناب نبی است اهل بیت، دیده های ما رو از خواب غفلت خود بیدار بگردان، ما رو قدردان نعمت هدایت خودت قرار بده. فرمود زلن کن ما کنتم تزهمون. کجای کاری؟ میبینید که چی نیست از اونهایی که میپنداشتید که در دنیا دلتون به اینها خوش کرده بودید، به جاه من، به مقام من، به امضای من، به میز من، به صدارت من، به خانه من، به فرزند من، اینا تمام شد، افسانه بود، به پایان رسید، اوهاماتی بود، اینها به سر آمد، اون حقایق رو دل کردید، مجاز رو گرفتید، کار دیجا کشید. ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت و مخرج الميت من الحي. خب حالا بعد از اینکه فرمود که اونجا تقطع فاصله میافتد، اونجا اسباب رو میبینید، خداوند به صفحه میاد میگه چشمتون باز کنید، همینجا ببینید چی دارد کار میکنه، همینجا مسبب الاسباب را ببینید، همینجا ببینید کار دست کیست. یه دو سه نمونه از زمین براتون میگیم، دو سه نمونه از آسمان میگوییم تا جمع بین هر دو کنید چیزی در زمین آسمان گیر شما بیاید. فرمود ان الله فالق الحب والنوى. مگر نمیدانید که خداست که فالق الحب والنوى؟ فالق از ماده چه میآید؟ از ماده فلق و فلق. فلق یعنی شکافتن. مکرر است کردیم قل اعوذ برب الفلق. هنگامی که این آیه شریفه را میخوانید در سوره مبارکه فلق، بگو پناه میبرم به رب الفلق. یعنی چه رب الفلق؟ پروردگاری، کسی که فلق پرورش میدهد، کسی که فلق پروران است، خداوند فلق پروران است، شکاف پروران است. یعنی چه شکاف؟ فلقه عرض کردیم اونجا خدمت عزیزان، وجود بر اساس فلق ایجاد میگرد. قول اعوذ برب الفلق یعنی بگو پناه میبرم به خدای وجود و هستی و موجودات، چون هیچ موجودی نیست که در سابقه او فلق نباشد. تا فلق نباشد موفقیت نمیاد، تا شکافتن موانع نباشد انسان ره به جایی نمیبرد، تا مانع و خط را نشکنی پیروزی و نصرت نمی آید. وجود بر اساس یک فلق است، آفرینش بر اساس فطر است، بر اساس شکافتن توده است. حالا در هر بخشش این خداوند اینجا به بعد نباتاتش اشاره میکنه. ان الله خالق الحب و النوى. حب اون گیاهانی را میگویند که اینها دانه ایست. حب دانه، دانه های خوردنی را علی القاعده حب میگویند در کلامان. حب یعنی گندم، حب یعنی حبوبات، همون کلمه حبوبات که میگوییم، یعنی جو، یعنی نخود، یعنی ماش، علف. مشابه این گیاهان روئیدنی این چنینی را حب میگویند. نوا یعنی هسته، گیاهانی که هسته دارند مانند خرما و امثال اینها. اون گیاهانی که هسته دارند به اینها نوا میگویند. در تقسیم خود گیاهان در طبقه بندی گیاهی هم هسته داران و غیر هسته داران، اون گیاهان هسته دار نوا بدون هسته حب. فرمود ان الله، اگر چشمتون باز کنید نگید انبت الربیع البغله، نگید بهار گیاهان را رویانید، نگید باران دانه ها را شکاف. ان الله فالق الحب والنوى، این خداست که دانه را میشکافد. حالا چرا خداوند این نکته رو مطرح میکنه؟ شکاف دانه و نوا، حب و نوا رو، شکاف اینها رو مطرح میکنه؟ خب چون باز بحث تولد سخت‌ترین و حساس‌ترین و اون مقطع رویش شکافتن دانه است. اون لحظه که این گندم باید برهان زیر زمین بشکافد و حیات نوی را آغاز کنه، اون زمانی که باید برهان این حسه بشکافد و اونگاه برون آید، اون جوانه اون و منشأ حیات و رویش و پوشش نباتی گردد. اون لحظه حساس فرمود ما اون لحظه را ایجاد میکنیم. اون خداست که فلق میکند و ایجاد میکند و میشکافد حب و نوا را. یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی. خداوند سبحان بیرون میآورد حی را و زنده را از مرده و اخراج میکند مرده را از زنده. این تعبیر مکرر در قرآن اومده است. خب مفسرین هر کدام از زاویه‌ای و چیزی این بحث رو مطرح کردن. خود مسئله ایجاد حیات از ممات این معضله، یعنی این که مواد عالی درشون چه جهشی ایجاد شده است، چه میدونی چه پدیده‌ای شکل گرفته است، چه متافیزیکی بوده است که یه مرتبه این جمادات تبدیل به موجود زنده و حی شده اند در سابقه حیات در روی کره زمین. کسی نمیداند، امر خداست. یخرج الحی من المیت، خدا حی را و موجود زنده را از اون موجود مرده و جمادی بیرون میکشد. این امر الهی است، محیی اوست، کار دیگران نیست. اون طرف قضیه. و مخرج المیت من الحی، و خدا مرده را از زنده بیرون میکشد. خب این ساده است، این حرف نشاعت است. خداوند از موجود زنده غیر زنده ایجاد میکند، حیاتش میگیرد، سلب میکند. این ساده است، اون بخش اول و بعد اولش برای ما قابل، برای بشر قابل هضم و درک نیست. بشر به اونجا نرسیده است که بتواند چنین بکند، تصور این بکند، چون منشأ حیات در روی کره زمین هنوز برای انسان‌ها لاینحل و غیر قابل دستیافتن است. صدها فرضیه داشتیم که همش به دیوار بسته خورده است و باز داشته است و منشأ تولد و حیات در روی زمین مشخص نیست. خداوند چگونه از جمادی حیات رو زنده می کند و ایجاد می کند؟ اون هم ببینید تعبیر فعل مضارع یخرجو، یعنی مدام این کار می کند خدا، در یک مقطع نکرده، مدام این کار می کند خدا. یخرجو الحی من المیت و مخرجو المیت من الحی. در ذهن این آیه شریف روایات داریم از معصومین علیهم السلام، که خود قرآن هم تأیید این روایات می کند باز، که این حی و میتی که خداوند سبحان میگه فقط حیات و ممات مادی نیست. یعنی این نیست که خدا از یه جمادی زنده ایجاد میکند، یه زنده رو خدا میمیراند جماد میکند، فقط این نیست. یعنی بعد مادی قضیه نیست، بلکه در اینجا بعد معنوی نیز وجود دارد. یعنی حیات و ممات معنوی هم هست. یخرج الحی من المیت، خدا یه انسان زنده و دیدار را برون میکشد از صلب یک میت، از یه انسانی که مرده است، از یه انسانی که هیچ روح ندارد. در سوره مبارکه فرقان اشاره میکردم به دوستان که ما حیات سه مرتبه داره. ما حیات نشانه اولی حیات رویش است، اینو در نباتات میبینیم. نشانه دوم حیات احساس است، اینو در حیوانات و در بدن مادی و حیوانی خودمون میبینیم. اگر کسی احساس نداشت میبینیم مرده است، تکانش میدی بر مرده لگن زدن ندارد سودی. سوم حیات یعنی تعقل، اگر کسی تعقل نداشت اینم مرده است، این مربوط به انسان میشه. حیات نباتی است، حیات حیوانی است، حیات انسانی است. از جمادی مرده منامی شدن یا تا بالا. این حیاتی که تعقل نیست این مرگه، این میته. فرمود یخرج الحی من المیت، بیرون میکشیم خداوند سبحانه وتعالی، بیرون میکشیم انسان زنده با معنویت و سرشار از عقل و خرد را از صلب انسان مرده. و عکسش گاه میبینید بیرون میاد انسان میت از صلب انسان زنده. گاه میبینید در طول تاریخ به گزارش قرآن سخن از انسانهایی میگوید که سعاوی الان جبل یعنی سمونی من از ما کسی مانند نوح شیخ الانبیاء صفت الانبیاء، اون مقامی که به دنجا میرسد که سلامون علی نوح انت العالمین، فرزندش کنعان کارش به اونجا کشیده است، میگه آقا ما به تو نیازی نداریم، ما به کوه پناه میبریم، به نوح پناه نمیبریم. یخرج الحی یخرج المیت من الحی، این میتی است که از حی برون آمده است. و عکس اون هم که فراوان بوده، اون هم وجود داشته، زنده هایی که از مرده بیرون آمده، کسانی چون فرزند هارون قاسم ابن هارون، اون فرزندی که با اون مقام کارش به اونجا کشید، که خلاصه کار زمان مفصل‌تر برای دوستان ماجراش عرض می‌کردم. خاندنی است با اون وضعیتی که قاسم مؤتمن به اون مقام از عرفان رسید، آگاه به مرگ، آگاه به لحظه مرگ خیش، اخبار کرد، اعلام کرد. یا کسان دیگری که بودن ها در بین اهل سنت، در بین شیعه، خود محمد ابن عبی بک کارش به کجا میدشد، چه مقامی پیدا میکنند، خواب آنجا میرسد که او را سعنی فرزند خودشون کتاب میکنند، او را محمد ابن علی میدانند. و از این گناه این خودش بحثیست. باشد انشاءالله خدمت آیان عزیزان اینجا این نکته رو استفاده کنیم. این بحث خارج میکند خداوند سبحان، این بحث اعجاز توانمندی هایی که در این حال خدا به انسان داده است. یعنی میشه در خانه فرعون زندگی کرد اما آسیه بود، میشه در خانه فرعون زندگی کرد، در مهد ظلم و استبداد زندگی کرد، اما ابن لی اندک بیتن فل جنه، دلت با جنت باشد. میشه دست پرورده نظام فرعونی بود، میشه نان فرعون خورد، میشه زیر بازوی فرعون گرفت، اما کارت به اونجا بیرسد که فعل قیاس سهرتو ساجدین قالو آمدنا برب العالمین. چی میشه که چنین میشه؟ این مگر حیات نیست؟ این حیات از ممات بیرون آمده است. این چه ارتباطی دارد؟ چه حالا این بحثی که برحال در عوامل ساختار شخصیت میشه، حالا وراثت چه میکند، محیط چه میکند، نام خود به تعبیر روانشناسا اون خود چه میکند با وجود انسان و محیط چه میکند. باشد حالا یه شمه انشاءالله خدمت پایان عزیزان فردا شب در ادامه گفتگو به سمع مبارکتون به فضل قوه الهی انشاءالله خواهیم رساند. خداوند سبحان بیش از بیش ما را با حقایق قرآن آشنا بگرداند. صلوات الله بفرمایید. خب بنده هر سال در این شب متذکر یه نکته میشم خدمت عزیزان که شاید به نظری نسبتا توجه کمتر به این معناست در کشور ما. در شهادت وجود مقدس حضرت مجتبی صلوات الله السلام علیه دو روایت داریم در تاریخ. یک همان است که شما آیان بها میدهید و تعظیم میکنید و تجلیل میکنید که 28 ماه صفر است، همزمان با روز شهادت رحلت نبی مکرم است. یه نقلی که در بین کتب معتبر روایی هم داریم 7 ماه صفر است، که اتفاقا در خیلی از کشور در عراق خیلی از کشورها این 7 رو کمتر از 28 اگر بیشتر تعظیم کنن کمتر تعظیم نمی کنن. این دلات رو معتبر می کنند معتبر می کنند حالا به فردا. حالا من به این بهانه مناسبت می بینم که از شب اول محرم خدمت عزیزان گفتیم السلام علیه یا ابا عبدالله، شما هم دلهاتون شکست، عشق ریخید، خودتون رو با مظلومیت حبی عبدالله همگام کردید، اومدید جلو، حسینی فکر کنید، حسینی بیندیشید، حسینی زندگی کنید. خدا این شب رو بگیم السلام علیک ایها المجتبی یا ابن رسول الله، این شب رو هم به نام حضرت مجتبی صلوات الله و سلام علیه خوب استفاده میکنیم انشاءالله از مصیبت. من فقط یه جمله عرض میکنم که آقا شهید اون جریان را که این دو برادر دارن کشتی میگیرن، از تو مشتبه از سرشتر دارن کشتی میگیرن، دیدن رسول خدا هیدرت میگرد، هیدرت از درم دیدن هیدرت تشریف میکند از دو مشتبه را، رسول مکرم دارد هی تشریف میکند، مثلا بابا حسن بگید چه بکن، از زهرا مثلا این حکمت بابا جان بابا جان حسن بزرگتر است، شما کوچکتر را تشریف کنید. فرمودن دخترم من دلم برای فرزندم حسن میسوزد، دیدم ملائکه دارن میگن حسین، من گفتم بگم حسن. النبی اون شبان النبی حاضا و بسیدیه، این فرزند من آقا، این حسن من آقا، من احب حسنم، هر کسی که حسن رو دوست داشته باشد من رو دوست دارم و من کسی من رو دوست داشته باشد خدا رو دوست دارم. یا اون که در کوچه دیدن دعای کسی و اصحاب دارن دیرن رسول خدا، دیدن یک کودکی دارد این طرف طرف میدن حضرت دنبالش رفتن، دوی بچه با پیغمبر قدر بازی میکرد که نه رسول خدا گرفتن یه دستی رو چانش گذاشتن یه دست رو سرش گذاشتن پیشانش بوسی در اومدن این طرف، هم در یا رسول الله چی بود؟ هم در این همبازی حسن هست در بازی به فرزند نه مشتبه احترام رو داره خواستم محبت بود. حالا عرض میکنم یا رسول الله کاری کردن با این فرزند بزرگوار شما که نیاز نبود که زهر در وجود او وارد شد، صلی الله علیه و آله یا اهل بیت الله.